منتظران بهار، بوی شکفته رسید مژده به گلها بری، یار به گلشن رسید.
بیدل از اسرار عشق هیچ کس آگاه نیست، گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید، گاه گذشتن گذشت وقت رسیدن رسید، وقت رسیدن رسید، وقت رسیدن رسید.
منتظران بهار، بوی شکفته رسید مژده به گلها بری، یار به گلشن رسید.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ساعت 18:01 است و داریم ششمین روز از فروردین ماه 1401 رو سپری میکنیم. سپاسگزارم از همکاران بسیار خوب و پرتلاشمون در گروه مسابقه تلفنی و خانوادگی مهمانی که به صورت زنده و مستقیم پخش شد و دور هم لذت بردیم. در ادامه برنامه‌های رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. در این لحظه خاطرات ماندگار آماده پخش هست، برنامه‌ای که به خاطرات دفاع مقدس می‌پردازه که هر زمانی که من این برنامه رو گوش میدم یک درس گرفتم. امیدوارم که برای شما هم محقق بشه و با هم دیگه به مدت 20 دقیقه بشنویم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زنده کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار پیشکسوتان دوران دفاع مقدس از امدادهای غیبی برامون نقل میکنن. اولین خاطره رو از زبان سردار جواد کمالی اردکانی، فرمانده اطلاعات عملیات تیپ مستقل القدیر در دوران دفاع مقدس میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود سلام به ارواح پاک و طیبه شهدا و امام شهدا و با سلام خدمت شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. خاطره ای از دوران حماسه و ایثار، دوران دفاع مقدس، دوران نبرد حق بر علیه باطل برای عزیزان نقل میکنم. خاطراتی از شناسایی عملیات محرم. این عملیات در منطقه دهلوران، منطقه عمومی دهلوران انجام شد و ما تقریبا هر عملیاتی که در شناسایی های اون عملیات موفقیتی کسب میکردیم و امدادهای غیبی به یاری رزمندگان اطلاعات عملیات میومد، این یک فال نیکی میشد و یک پیشبینی میشد برای نتیجه عملیات. ما خیلی از عملیات ها بود که برای نیروهای شناسایی ما و اطلاعات عملیات مشکلاتی پیش می اومد و موفقیت چندانی در شناسایی نداشتن، در نتیجه اون عملیات هم موفقیت چندانی نداشت. به هر عملیاتی که امدادهای الهی به یاری رزمندگان اطلاعات عملیات به شناسایی می اومد، اون عملیات هم موفقیت چشمگیری داشت. ما چند روز مونده بود به عملیات که سردار رشید اسلام، شهید آسیزاده که اون روز فرمانده اطلاعات عملیات لشکر هشت نجف بود، اومدن گفتن و یه میوری بود که شناسایی میکردیم، یه جادهی بود که منتهی میشد به شهر افتیب عراق و تقریبا میور اصلی عملیات بود. گفتن که امشب باید این معبر تکلیفش مشخص بشه، چون گفتن که فاصله چندونی به عملیات نداریم و باید امشب بریم به این محور تکلیفش مشخص. تقریبا حدود یک ماه 45 روز بود که ما رو اون محور کار کرده بودیم. به هر شب میرفتیم موازه دشمن که اطراف اون جاده اسفارت بود، اون میادین مین بریدگی هایی که داشت، واقعا یه منطقه خیلی پیچیده‌ای بود جهت شناسایی و کار اطلاعات عملیات. به هر حال منطقه شناسایی شده بود. اون شب دیگه شهید آسیزاده گفت که باید معبر برسونیم به حدی که دیگه نهایت راهکار باشه، نهایت جایی باشه که از اونجا دیگه نیروی پیاده بتونه به راحتی با نیروهای دشمن درگیر بشه و خط دشمن رو بشکنه. اون شب حرکت کردیم، تقریبا مسافتی که ما ظرف یک ماه و نیم 45 روز شناسایی میکردیم ظرف یک ساعت این مسافت طی شد. خود شهید آسیزاده جلوی ستون حرکت میکرد، ما هم 5-6 نفر بودیم که به عنوان تیم شناسایی پشت سر ایشون در حال حرکت بودیم. همینطور روی جاده به سرعت میرفتیم، از تمام بریدگی ها و مواضعی که دشمن ایجاد کرده بود و تخلیه کرده بود که قبلا شناسایی کرده بودیم به سرعت رد شدیم. دیگه تقریبا به جایی رسیدیم که شبای قبل نرفته بودیم. از اونجا دیگه از شهید آسیزاده خواستیم، گفتیم از اینجا با احتیاط بیشتری باید حرکت کنیم، چون از اینجا دیگه ما چک نکردیم، یعنی قبلا بررسی نشده و شناسایی نشده. ولی از اون تجربه‌ای که ایشون داشتن و به اصطلاح سابقه‌ای که داشتن تو کارهای شناسایی، با همون جرأت و شجاعت همون مسیر ادامه میدادن. همینطور در حال حرکت بودیم که یه مرتبه صدای پاس سگی در چند قدمی ما همه رو میخکوب کرد و این سگ پرید جلوی شهید آسیزاده و جلوی ستون ما بنا که پاس کردن و همه دیگه نشستیم رو زمین. سگای تربیت شده ای ارده بودن که از دور بوی نیروهای شناسایی ما استشمام میکرد و شروع میکرد به پاس کردن و دیگه ما فهمیدیم که دیگه رسیدیم کنار سنگرهای دشمن. شهید آسیزاده به همه گفت کنار یه یال تپهی بود کنار جاده، نشستیم رو زمین و شروع کردیم. یه آیه ای هست به کلبون باسد که گفت، آیه معروف شده بود بین بچه های شناسایی، آیه سگ برای خفه کردن سگ. شروع کردن این آیه خوندن، این سگ ساکت شد. برای مدتی 10 دقیقه نشستیم اونجا، بعد اشاره کرد بلند شی بریم. بلند شدن، حالا ما به فکری که حالا دیگه ختم شناساییه چون رسیدیم به موقعی بلند شدیم، گفت حرکت کنی بریم جلو. دوباره بازن چند قدمی که برداشتیم، بازن این سگ پرید جلو بنا که صدا دادن. دوباره اشاره کرد، نشستیم رو زمین و شروع کردیم آیه خوندن. برای دفعه دوم اشاره کرد که بلند شی حرکت کنیم بریم. و واقعا من اون لحظه تو زندگیم هیچ وقت فراموش نمیکنم که به محضی بلندشی من بلند شدم، رو پای خود ایستادم، کمی پا به پاگه شدم، پای راستم بلند کردم بذارم زمین برم جلو، یه مرتبه یه انفجاری زیر پای خود احساس کردم. پام تقریبا یه 20 سانت از زمین پرید بالا، یه نور و یه شدت انفجاری تو دیدم زیر پام ایجاد شد. موقعی که چشم پایین کردم، همه بچه شهید آسیزاده همه بچه دقت کردن رو زمین، دیدم درست وسط میدون مین قرار داریم و کاملا مینای ضد خودرو، مینای ضد تانک و مینای گوجه‌ای اطراف ما احاطه کرده و ما تقریبا 100 متر از میدون مین عبور کرده بودیم، وسط میدون مین بودیم. حالا قدرت خدا، موقعی من با احتیاط پام ورداشتم، دیدم یه مین گوجه‌ای که برادرای رزمنده مخصوصا بچهای اطلاعات و تخریب بهش اطلاع دارن، مین گوجه‌ای در صورتی که منفجر میشد تا بالای زانو پا رو متلاشی میکرد و کاملا قطع میشد. ولی موقعی که من توجه کردم، دیدم این مین گوجه‌ای زیر پام بوده و این مین گوجه‌ای فقط چاشنیش منفجر شده بود، در صورتی که واقعا برای بچه های متخصص تخریب میگفتن این چیز معالیه که چاشنی داخل TNT منفجر بشه و اون TNT منفجر نشه. و ولی قدرت خدا، این TNT منفجر نشد، به اون مین عمل نکرد. و این اول اون سگ هی به ما تذکر میداد که الان شما داری کجا میای، وسط میدون مین هستی. دوم که بازم شهید آسیزاده اصرار به رفتن داشت، این مین، این چاشنی مین منفجر شد و کاملا برای ما مشخص شد که ما در کجا قرار داریم. به هر حال ما با احتیاط از میدون مین خارج شدیم و شروع کردیم عقب اومدن. حدود 1 کیلومتری اومدیم عقب که بنده و یک نفر دیگه موندیم برای دیدبانی در روز، چون منطقه باید میموندیم داخل اون سنگلاخ ها، خور مخفی میکردیم. اون مسیری که شب رفتیم کاملا در روز با دوربین چک میکردیم که ببینیم کدوم مسیر رفتیم. موقعی که هوا کاملا روشن شد و من از اون بالای ارتفاع اون مسیر رو زیر نظر داشتم، دیدم که یه جیب فرمانده دشمن از خط اصلی دشمن حرکت کرد، اومد تا رسید جایی که همون جایی که ما رو متوقف کرده، اون سگ پرید جلوی جیب فرمانده دشمن و اون جیب اونجا متوقف شد و ما کاملا بر اون مشخص شد اینجا دیگه نهایت جایی که دشمن شروع خط دشمنه و فرمانده دشمن از اون جیب پیاده شد و رفت داخل اون شیاری که اون سگ خارج شده بود و دیدیم که حدود 50-60 نفر از نیروهای دشمن صف بستن برای ادای احترام به فرماندهشون و انبوه سنگرهای اجتماعی داخل همون شیاری بود که ما تا ابتدای اون شیار رفته بودیم و درست اون جایی که به اصطلاح من پا رومین گذاشته بودم، بالای سرمون دیدم یه سنگر تیربار و یک سنگری بود که یه سنگر موضع دشمن بود که کاملا رو منطقه و جاده تسلط داشت و واقعا من تعجب کردم و چطور خداوند این نیروهای دشمن در اون ساعت کور و کر قرار داده بود که متوجه اون حرکت ما نشدن، با وجود که این سگ اینقدر صدا سر داد، با وجود که انفجار همون چاشنی تا چندین متر صدای انفجار شنیده میشد، قدرت خدا نیروهای دشمن متوجه نشدن. در صورتی که متوجه شده بودن با یه نارنجک همینجور از اون بالای سنگر ول میکرد و رها میکرد داخل ما تماممون متلاشی میشدیم دیگه، کاملا رفته بودیم زیر پای دشمن و زیر سنگر دشمن قرار داشتیم و واقعا این قدرت امداد الهی بود که من دیگه کاملا لمس کردم در این مرحله شناسایی و اون عملیات محرم. واقعا همین شناسایی باعث فال نیکی شد برای فرماندهان ما و بعدا اون باران سیلاسایی که شب عملیات بارید و اون پیروزی چشمگیری که رزمندگان ما در عملیات محرم داشتن، یاد تمام شهدای جنگ تمیری و به ویژه شهدای عملیات محرم، اون گلگون کفنانی که با نثار خونشون آزادی و استقلال برای مملکت اسلامی ما به ارمغان آوردن، یاد همگی به خیر باد.
کجایید ای شهیدان شلمچه، بلاجویان خرم شهر و فکه؟ کجایید ای شهیدان شلمچه، بلاجویان خرم شهر و فکه؟ الا ای فاتحان خیبر و بد، گلان کربلای پنج و الفت، سران بی سر فتح المبین ها، غریق شد خون با نام زهرا، غریق شد خون با نام زهرا. فتاده لاله های دشت عباس، جدا از یک دگر چون دست عباس، جدا از یک دگر چون دست عباس.
همراهان عزیز برنامه خاطرات ماندگار، در این لحظه خاطره کوتاه از زبان سردار داوری میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در عملیات بیت المقدس به معنای این جمله‌ای که میگن که گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، به این معنای این واقعا رسیدم. در مرحله سوم عملیات بیت المقدس که جاده اهواز خرمشهر آزاد شده بود، بنده در کنار شهید بلندیان از بچه‌های قزوین بودیشون، به دنبال پیدا کردن مقر خودمون بودیم، با این ماشین داشتیم میرفتیم. روی جاده یک تلی از جنازه ها کنار جاده که پشت یه خاکریزی بود انبار شده بود. خب صبح زودم بود و شب قبلش اینجا آزاد شده بود و خیلی منطقه دقیقا نمیشد تشخیص بدی که کجا بودن بچه ها، کجا اومدن. ما دنبال این بودیم که مرکز اورژانسمون رو دایر بکنیم با شهید بلندیان. توی یه لحظه این تل جنازه ها رو که دیدیم، یه لحظه من شک کردم که نکنه اینا جنازه های خودی باشه. به ذهنم اومد که ترمز بکنم و این جنازه ها رو حداقل از کنار جاده بذارمش اون طرف تر که یک ماشین چیز روشون نره. ترمز شدیدی، نسبتا شدیدی کردم و قبل از اینکه در ماشین رو باز بکنم یا ببینم که اصلا بتونم پیاده بشم، یک دفعه دیدم که یک هواپیمای عراقی دقیقاً رگبار سلول خودش رو کالیبر 75 گرفته بود توی جاده، خاکریز کنار جاده و وسط جاده، و بمب‌هاشو شروع کرد ریختن که ما متوجه اون نبودیم اصلا. تا من ترمز شدیدی کردم یه دفعه دیدم که دو سه تا صدای انفجار و خورده های شیشه و ترکش و اینا پاشید توی شیشه ماشین و جلوی ماشین و اینها، و من از ماشین اومدم پایین. یه لحظه دیدم که همه جا گرد و خاک. وقتی گرد و خاک خوابید و هواپیما رد شد و سرستاش تموم شد، نگاه کردم دیدم دقیقاً رگوار کالیبر 75 از جلوی کاپوت ما رد شده بود، که یعنی اگر ما اون ترمز رو یه خودش آروم‌تر کرده بودیم و اون شدت ترمز نکرده بودیم، این رگبار دقیقاً توی ماشین ما انجام شده بود و خب ماشین منفجر می‌شد. به هر حال اون جنازه ها رو بعد بررسی کردیم، جنازه های عراقی بود و اون رو جابجا کردیم و رفتیم به کارمون رسیدیم. ولی این نکته برای من از همون زمان موند که یک صدم ثانیه‌ای فاصله و اختلاف میتونست منجر به این باشه، و خب خواست خدا نبود و واقعاً مقدر نشده بود که ما به فیض عظما برسیم.
ای دل به چه میپایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه ی تنهایی. آه ای دل بیکینه در غم کده ی سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی.
حسن ختام برنامه امروز خاطرات ماندگار، خاطره از سردار امامی است که تقدیمتون میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه خاطره از عملیات طریق القدس. البته تو موقعی که بچه سال بودیم اینها، تجربه جنگی اینها خوب نداشتیم، از نظر نقشه اینها منطقه را خوب بلد نبودیم، یعنی نقشه اینها خوب بلد نبودیم، خیلی از تاکتیک اینا نمیتونیم توضیح بدیم، ولی چیزهایی که هم ایثار و شهامت و از خودگذشتگی و فداکاری بسیجیان رو دیدیم، چون شاهد عینی بودیم میتونیم بگیم، هم کمک و یاری خدا را در هدایت عملیات به نقطه پیروزی. قبل از عملیات ما شنیده بودیم خط پیروزی وقتی است که ما به پل سابله برسیم و منطقه را تصرف بکنیم. وقت شب عملیات خوب من نمیدونم، یا ما از مسیر اصلی منحرف شدیم به جای رسیدیم که به معبر عبوری نرسیم، یا اصلا نشده بود معبر اینها باز بکنیم که خوردیم به میدون می. خب دشمنم عملیات را فهمیده بود، به شدت با هم تیربارهای شیلیکاین ها زمینی میزد، هم توپای 23ش اینا زمینی و هم تیربارهای مثل مگشون و گیرنوفشون اینا میزد. خیلی سخت شده بود شکستن خط. از این برم چون معبری هم باز نشده بود، خب عبور از میدان مینم کار مشکلی شده بود. موانع عراقی هم تازه زیاد شده بود، از این طرف مثلا سیمکاردارای حلقوی اینها تازه کشیده بودن، کار سختی شده بود تو اون زیر آتش باز کردن اینها. تو اون لحظه من دیدم عده ای از بچه های بسیج روی سیمکاردار خوابیدند که یه عده دیگه راحت از رو اونها عبور کنه، که من خودم از روی بچه های بسیجی از روی سیمخاردار عبور کردم، که یعنی پای خود منم روی سینه اونها بود عبور کردم. اینو من دیدم. از طرف حدود 400 یا 450-60 نفرم من دیدم خودشون رو زدن به میدون مین، یعنی با فداکاری خودشون میدون مین رو خونسا کردن به قیمت تکه تکه شدن خودشون، که به این معبر رو باز کردن که بقیه سریع به سرعت از میدون مین عبور کنن که خط رو بشکنن، که در همون دل شب بود، ساعت 11:30-12 شاید هم کم و بیشتر بود، اینا خط رو شکستن بعد ادامه دادن. در حین ادامه اینطور که مشخص بود کنترل عملیات، یعنی محدود عملیات چیکار بکنه، چون عراق هم همزمان با تک ما پاتک خودش رو شروع کرده بود، اینها بعضی جاها هم تونسته بود خط رو سد کنه، بعضی جاها رخنه کرده بود، اینها مشکل شده بود، ولی پیش روی با این شهامت ها و ایثارگری های رزمندگان به خصوص بسیجی ها ادامه یافت و سرعت گرفت. تا حدود فردا صبح بود، حالا نزدیکی ظهر اینا بود، ناخودآگاه از دو سمت نیروها به پل سابله رسیدن، که من خب نیرو عادی بودم، تکتیک انداز بودم، خیلی متوجه نبودم، ولی وقتی خود فرماندهان عملیات اینا هم که دیدم وقتی رسیدیم به پل سابله اینا چهرهشون دیدم، من دیدم همه باورشون نمیشد وقتی الان رسیدم به پل سابله، اینجا منطقه پل سابله نباشه بعد خط پیروزی، اینو چیزی نبود جز امدادهای الهی در راستای فداکاری و بسیجیانی که از خودشون در عبور از میدان مینا اینا نشون دادن.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار رسیدیم. تا فرصتی دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران.
خاطرات ماندگار رو با هم دیگه شنیدیم. کدوم قسمتش برای شما جذاب بود و تو ذهنتون ماندگار شد؟ من اون قسمتش که با شهید بزرگوار بلندیان از شهدای قزوین توی ماشین داشتن میرفتن و قبل از این که به اون جنازه هایی که کنار جاده و خاکریز افتاده بودن برسن ترمز میکنن، دقیقاً همون جایی که ترمز میکنن رگبار هواپیمای جنگنده هم تموم میشه و جونشون نجات پیدا میکنه، ولی خب به قول خودشون از یک فیض عظما محروم شدن. خب این یعنی همیشه ما باید خوب باشیم حتی با دشمنمون، که این خوبی یه روزی به ما برمیگرده. دینمون هم که دین مهربونی هست، واقعا هر ذره از خاک ایران رو باید ببوسیم به خاطر این مردان مرد شیران شیر که دفاع کردن 8 سال از ملت و میهن عزیزمون. در ادامه برنامه های رادیو معارف، در حالی که ساعت 18:22 است، میخوایم منتظران رو براتون پخش بکنیم، برنامه‌ای که به مهدویت در قرآن میپردازه. 26 دقیقه.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
منتظران.
ای منتظران ای منتظران،
جهان می آید
می آید،
آرامش جان عاشقان می آید، بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشنیدم که ماهی بر سر نهد کلاهی، یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی. ای ماه سرو قامت شکرانه سلامت، از حال زیر دستان میپرس گاه گاهی. دوستان گرامی سلام، خدا رو شکر میگیم که در خدمت شما مهدی دوستان عزیز و منتظر هستیم. اما نشانی پایگاه اینترنتی ما www.radiomaarif.ir امروز هم به موضوع مهدویت در قرآن میپردازیم. حجت الاسلام و المسلمین کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، در این برنامه 3 آیه از آیات قرآن رو برای ما شرح میدن و مفاهیم مهدوی این آیات رو بیان میکنن. در این مجال به این سوالها پاسخ داده میشه. بزرگترین و مهمترین وعده قرآن برای مردم آخر الزمان چیه؟ قرآن چه بشارتی به مستضعفان میده و منظور از مستضعف در آیه مورد نظر چیه؟ و صفات و شرایط کسانی که لیاقت و قابلیت پرچمداری یاران امام مهدی علیه السلام در زمان ظهور رو دارن چیه؟ در بخش اول، یکی از آیات معروف قرآن کریم که وعده الهی برای مردم آخرالزمانه توضیح داده میشه و استاد کلباسی درباره اهداف مهم قیام و ظهور امام عصر ارواح نافدا برای ما میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی که آموزش مهدویت رو از طریق رادیوی معارف دنبال میکنن. در مباحث گذشته پیرامون چگونگی پرداختن قرآن به موضوع مهدویت مطالبی عرض شد و نمونه هایی از آیاتی هم که در مورد مهدویت است در قرآن مطرح شد که عرض کردیم بین 400 تا 500 آیه در مورد امام عصر و موضوع مهدویت در قرآن مجید مطرح است. یکی از آیاتی که در زمینه مهدویت مطالب بسیار گران سنگی را تبیین فرموده در مورد اهداف حکومت حضرت و همچنین کسانی است که صلاحیت برداشتن این بار و به دوش کشیدن آن رو بر عهده دارند. یکی از این آیات در سوره نور آیه 55 است. در این سوره و در این آیه‌ای که نام بردم خداوند متعال فرموده است وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خداوند وعده کرده است به کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند. یعنی این وعده و تحقق این وعده و صلاحیت بردوش کشیدن این بار بر عهده کسانی است که اهل ایمان و عمل صالح باشند. این وعده مال اونهاست. خب وعده های خدا با وعده های دیگر بسیار متفاوته. خداوند متعال وعده هایش تخلف ندارد. ما ممکنه وعده هامون رو بنا به دلایل مختلف تخلف کنیم، فراموش کنیم، قادر به عمل نباشیم و یا اینکه به عناوین دیگری از زیر بار عمل به وعده خودمون شانه خالی کنیم، ولی ذات اقدس پروردگار از اسمه و جل شأنه منزه است از اینکه اولا وعده اش را تخلف کند، ثانیاً فراموش کند، ثالثاً به بهانه ای اون رو کنار بگذاره و قادر نباشد که به وعده اش عمل بکنه. لذا این وعده از آن اهل ایمان و عمل صالح است. در ادامه می فرماید لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. خداوند وعده فرموده که اهل ایمان و عمل صالح را در زمین قدرتمند کند، اینها را جانشین پیشینیان کند. كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. چنان که در گذشته نیز نمونه هایی از این کار در تاریخ اتفاق افتاده که مستضعفان اینها به فرمان خدا و به اذن او به قدرت رسیدند و زمام امور رو در دست گرفتند. در ادامه می فرماید وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. ما برای اونها این امکان و این قدرت را پدید میاریم که بتوانند دین مورد رضایت خدا را پیاده کنند. یعنی اون دینی که مرضی خداست، اون دینی که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون دین کاملی که امامت جزء ارکان و اصول آن است. می فرماید که ما امکان پیاده سازی این دین را براشون فراهم میکنیم، امنیت برای اونها فراهم میکنیم. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از اینکه اینها مدت